בשם השם נעשה ונצליח. פרשיה שלך בחסים, סעד 5781 בריאת עולם. שבילי פנחס, אינג'ה יפרבות כמסעליה, מרגליה מסעלי בסיאר פיצ'ידה. خیلی سخته بفهمید چجوری این بزرگان اسرائیل نسیم اسرائیل به دام افتادند و در این امتحان باختن. امتحان بودی که باید بود برن و اسرائیل رو بازدید بکنن. اصلا بنیانش مسئله سازه. اگر اشم داره به موشه میگه شلح لخان اشم، اگر از من بپرسی، من که گفتم سرزمین خوبه، زواد خراب باشه کاری هم نداره، شما میتونید برید و ارث ببرید، همه چی آماده است. ولی اینها ایمان ندارن. دیگه اگه تو میخوای بفرستی بفرست. حالا این افراد، البته افراد صدیق بوده، همونطور که نوشته شرعنا اناشیم، اناشیم صدیقیم، اناشیم وادی شریعیم، خوبن. ولی چطور شد که اصلا دنیا را دیگرگون کردن، برای خودشون در سر ساختن که سخت جریمه شدن و برای ملت اسرائیل هم 40 سال آوارگی به بار آوردن که 40 سال باید بوده توی یابون سرگردان باشن، بعد از 40 سال برن. حالا مقصود هشم چی بوده و نظر هشم چی بوده؟ چرا جلوگیری نکرده؟ یه چیزایی هست پشت پرده، هشم برنامه هایی داره که میذاره به صورت طبیعی بره جلو. نه اینکه اگه بخواد بگه من نمیخوام شما برید آلایر اسرائیل به هر دلیلی که بعدن اشاره میکنه، چون که اگر از اول کارم به شلح برای تاهم موقعی که اسرائیل از مصر میاره بیرون، هشم نمیخواد مستقیم برن و یسه برن که میتوان. چرا؟ چون هشم نهایتا میگه که ملت اسرائیل اگه الان برن اونجا، هر کدام زمین و باغ و مزرعه داشته باشن، همش مجبور میشن به کشاورزی و زراعت و رسیدگی به این چیزا، به تورا نمیرسن. من میخوام اینا تو وجودشون عشق تورا بره و روحانیت در وجود اونها تعبیه بشه. چجوری میشه؟ پس میبینیم که هشم هم خیلی خوشحال نبوده که مستقیم اسرائیل ها برن. اسرائیل ها از مسکی میابادشون بیرون دورشون میگردن و چی هستی میترس؟ اسرائیل هم میبردشون. نه، منظور هشم چیزای دیگه بوده. بنابر اینجاست که داره به ما این نکته رو اشاره میکنه که البته این گفتیم که مسئله پیچیده است، مسئله بسیار سخته. دو، سوال دو، جریمه مرگلیم خلاف اسرائیل حرف زدن خیلی است، گناه خیلی مثل که خیلی شدیده که اینا با وضع بسیار ناراحت کننده از بین رفتن، خیلی سخته. سوال بعدی که پیش میاد، اسرائیلات بیابون باید بیمیرن از 20 سال به بالا، نسلشون که زیر 20 سال هست میرسن به اسرائیل. یه سوال بعدی که پیش میاد برای کلیاغار، سوال میکنن که چه خبره که 40 روز رفتن ترسلای بجاسوس کنن؟ میگه یوم لشنا، یه روز یه سال آواره باشید. اگر یه روز اشتباه کردن، ما میدونیم میدا و چا برخو میدا کنگل میدا، اگه یه روز اشتباه کردن یه روز باید تنبیه بشن. چه روزش رفتن برای جاسوسی و بد بوده، خلاف بوده، و چه روز باید تنبیه بشن؟ چرا 40 سال؟ خود آرام کلیاغرم انسان رو داره یوم لشن رو برای چی؟ جوابی که میدن فرمان در گمارای حقیقا دفعه اومده که راب ایدی 3 ماه تو راه بوده که بره از محل اقامتش که تو ده چیزی بوده تا برسه به یشیوا. میرفته یه چون میدون سفر گذشته ها خیلی سخت بوده، خیلی راه بوده که بیانو برن، وسیله نداشتن، امکانا نبوده، جاده نبوده. و اگر بریم در دوره گذشته درک میکنیم 3 ماه تو راه بوده تا برسه به یشیوا، یه روز تو یشیوا میمانده و سوالاتش مطرح میکرده با علما و با حخامیم و با دانشمندان، 3 ماه بر میگشته. یعنی 6 ماه برای یه روز که حتی اهالی یشیوا به اش لقب داده بودن بربراب حد یوما، یعنی تلمیدی یه روزه. بعد از 6 ماه تو وقت میذاری 3 ماه بیای 3 ماه برگرده، فقط یه روز اونجا باشی. که البته ربی هانان میبینه که ممکنه این ناراحت بشه، راب ایدی ناراحت بشه، میاد و بهش میگه ازت خواهش میکنم به جماعت تو به دل نگیر که این طوری درباره تو دارن حرف میزنن، نظری ندارم. گفت میگه به ما تو تا میناخ لا تانیش لول ربانان، میاد و تو بیت میدراش تعریف میکنه برای اینکه ناراحتی راب ایدی حس بشه، میاد و تو بیت میدراش تعریفش میکنه که ببینید چقدر این علاقه داره، چقدر عشق داره به تو را، که حتی حاضره که 6 ماه تو سفر باشه، بار سفر رو به دوش بکشه فقط برای اینکه یه روز تو یشیوا باشه و بشینه با علما اون مسائلی که براش گنگه و مبهمه اینا رو حل بکنه. ربی هانان میاد تو بیت میدراش داراش دیگه میکنه، میگه تو کتاب اشعیا نوشته، اشعیا نونحت، و اوتی یوم یوم ایدرشون و دعت دراخی یحپسون. پرسن یعنی چی؟ اوتی یوم یوم رشون یعنی فقط ما عشم رو روز طلب میکنیم، شبات طلب نمیکنیم. مرد که میخواد بگه نه، حتی یه روز که انسان تو سال بپردازه به مطالعه تورا مثل حساب میشه پاش، مثل این که 1 سال این تورا خونده، چون عشق به اون داره. و برعکسش هم صادقه، یه روز در سال خلاف بکنه و گناه بکنه 1 سال پاش تموم میشه که این خلاف کرده. فلسفه چیه؟ مفاهیم. چرا؟ چون موقعی که انسان میخواد خودش رو آماده بکنه برای آموزش تورا، همون زمانی که داره تدارک میبینه و داره خودش رو مهیا میکنه، همه اینا به فکر آموزش توراست. بنابراین اگر 1 سال داره خودش رو آماده میکنه که بره یه روز بشینه توی شیوا، یعنی تمام اون 1 سال حساب میشه باش. و برعکس اگر کسی مرتکب گناه میخواد بشه، 1 سال داره فکر میکنه، برنامه ریزی میکنه، نقشه کشی میکنه چجوری برسه به هدف ساتانیش و شیطنتگریش و ابراکیدنش. چون خیلی آدم برنامه ریزی میکنه، نقشه کشی میکنه چجوری برسه به اون کام دلش و تعبای دلش، هوا و هوس دلش. بنابراین با این فلسفه درک میکنیم که چرا اشم اومد گفت یه روز که شما رفتید جاسوسی کردید، همش همتون و غمتون این بود که بدی ارسرد بگید. شما از اول فکرتون پاک نبوده، نیتتون لله نبوده، نیتتون قدش نبوده. بنابراین تمام مدتی که شما رفتید، هر یه روزیش قبلا شما فکرها کرده بودید که بیاید مذمت بکنید ارسرد و باعث هیلونشن بشید، و شما این کاری که کردید پس جریمهش درسته. حالا حرف اینجاست ما باید ببینیم که کیفیت کدوم کجاست. کیفیتی که آدم ببینه در اجرای مصباح و کیفیت گناهی که انسان مرتکب میشه، این کیفیت برای ما مهمه، نه مقدار. یه روز که آدم بخواد بشینه تا بخونه چقدر براش ارزش داره و چقدر روی این فکر کرده که یه روزی رو از زندگیش اختصاص بده بره بشینه توی شیوا. این خودش کیفیت رو ما در نظر میگیم، نه کمیت، نه مقداری که بیم چند روزش سه. این برای ما خیلی مهمه، همونطوری که برای گناه هم همین حالت رو داره. راویدی میبینیم که چقدر زحمت میکشیده، سه ماه تو را بده بره، سه ماه برگرده، همه و همه اینها برای یه روز. پس معلومه که کیفیت یه روز براش خیلی مهمه. از این نظر هست که میفرمان پس یک روز یک سال حساب میشه به خاطر همینه. برعکسش هم که گفتیم، کسی که میخواد نقشی کشی یک خلافی رو بکنه به همین سادگی نیست، روزها و شبها روش فکر میکنه تا اینکه ببینه چگونه تونه یه عمل خلافی انجام بده. حالا میخواد دزدی باشه، میخواد هوای جنسی باشه که یه رول عویران فرمان قاشم به عویران به خاطرشیه. چرا میگن این رول عویران قاشم به عویران؟ چون وقتی که انسان صرف میکنه برای اینکه برسه به کام دلش، این مدت ها روش کار میذاره. اگه خود نفس گناه ممکنه چند دقیقه بیشتر طول نکشه، ولی این که فکر میکنه و برنامه ریزی میکنه که چگونه با ایرهور با این وسوسه های شیطانیش، ممکنه مدت ها طول بکشه تا برسه به اون کام دلش و به اون چه کار شیطانیش که ممکنه باشه. فرمان اضافه بر این قسمتی که توضیح دادیم، حالا می فهمیم طبق راویدی که چرا هشم یه روز یه سال حساب میکنه. فرمان اضافه بر این سازمان، ما می دونیم که مرگلیم اینها نظرشون این بوده که نمی خواستن برن ارس، چون که گفتن ما اگر رفتیم ارس و گفتیم ارس اسرائیل خوبه و اومدن ارس، ما از ریاست میندازن. ما برای تو بیابون رئیس بودیم، هر موقعی که دیگه اومدیم تو ارس دیگه مقامون از دست میدیم. برای همین فکرشون و ذکرشون درست نبوده و منطقی نبوده. بنابراین امینه که مشرب بن اولا و شلوم هم میاد به یهوشوع به اصطلاح تفیله مخونه که یا یهوشوع خام حدصد برگیریم از این شعوری که اینا دارن و از این فکری که دارن، خداوند تو را مسئول نگه داره و محفوظ نگه داره. این جای خود ما میبینیم. حالا حرف اینجاست هشم مقصودش چی بوده؟ ما میدونیم که هشم خیلی برنامه ها داره، ولی مستقیم پیاده نمیکنه، بلکه من غیر مستقیم اجازه میده که به صورت طبیعی و به صورت معمولی و نرمال پیش بره. اینجا مسئله چی بوده؟ هشم خودش خواهان این بوده که اسرائیل ها 40 سال تو بیابون بمونن. چرا؟ چون که هشم میخواسته که اسرائیل ها همونطوری که اشاره کردیم در طی بیابانی که اومدن اینها مملو بشن از روحانیت. اینا همش گرفتار ماده بودن تو مصر، گرفتار گشمیود بودن. اینا زندگیشون زندگی به اصطلاح اون انتظار بالایی که خداوند از یک انسان وارسته داره نبودن، و بنابراین باید بوده اینها ترقی بکنن از نظر روحانیت، باید اینا پیشرفت بکنن، و این پیشرفت در پرتو آموزش توراست و اشتغال به توراست. همین که انسان بشینه و بخونه تورا قدوشا، یعنی بخونه منظورمون بیاموزه، نه اینکه توتیوار بخونه که نفهمه، اون موقع است که اصلا تمام اون مادیات و اون قسمت به اصطلاح جسمانی و چیزای فانی همش کنار میره. شما باید بدونید که موقعی که آدم واقعا غرق میشه تو آموزش تورا و در مباحث تورا قلوچا، تورا شمختا و تورا شمالپه، اون موقع اصلا نمیفهم دنیا دست کیه، کجاست، در یه عالم دیگریه. غمها دردها همش میره بیرون، فکرها میره بیرون. اینه که میفرماد هشم میخواسته که اسرائیلا تو بیابون قبل از این که برند صاحب زمین بشن و باغ و مزرعه و چیزا بشن، اینا مملو بشن وجودشون از تورا، و موقعی که اینها در تورا مشغول شدن اتوماتیک رو نسلشون هم، رو ژنتیکشون هم اثر میذاره، بچه هم اثر میذاره. و من و به ارمیریام اینها کمک میکنن که بتونه انسان به نهفته های تراغدشا و رازهای تراغدشا و چیزهای مستور تراغدشا پی ببره و درک بکنه. چون من خوراک معمولی نبوده، چون ما میدونیم خوراک های حتی معمولی روی اعصاب انسان، روی روحیه انسان، روی طرز تفکر انسان اثر میذاره. این چیزی که کاملا مشهوده، همه خوراکی ها یک نوع اثراتی رو بدن انسان ندارن و روحیه انسان ندارن. یه موقع آدم یه غذایی میخوره غمگینه، یه موقع آدم غذایی میخوره مسروره، شاده، خوشحاله، شنگوله. حالا اگر ما چیزهای مادی رو داری تو میگیم، اما من لهم ابریمه، لهم امانه من اخشارته، ناخالصی نداشته. برای همه اسرائیل ها به عوض اینکه درک بکنن که بابا شما حیات دارید، زندگی دارید، مسئله فرشتگان هستید، شما لازمه صحیحون باشید، چون یکی از وجوه مشترک ما و ایوان همیه که ما غذا میخوریم، اونا غذا میخورن، اونا دفع میکنن، ما هم دفع میکنیم ناخالصی ها. حالا موقعی که این غذا غذای روحانی باشه دفعی نداره دیگه، تمام جذب تمام بدن میشه و مسئله فکر انسان، عقل انسان و روحیه انسان بتونه درک بکنه صدات تورا قدوشا، چیزای خیلی بالاتر میتونه درک بکنه و بفهمه. هشم خواست که این خوراک رو داشته باشن 40 سال، مان بخورن و بتونن در پرتو خوردن مان بتونن تورا رو درک بکنن. همینطور بر میریام، آب میریام یا آب معمولی نبوده، آبی بوده که به انسان حافظه میداده، قدرت فهم و درک مسائل بسیار عمیق و جرف رو میداده و حافظه قوی بهش میداده که فراموشی بهش دست نده. خیلی چی از مسائل هست شما توضیح میدید برای شاگردان، نمیتونن درک بکنن، نمیتونن بفهمن، سخته، چون قدرت مغزی اونها اجازه نمیده، چون مغزها فقط به مادیات غرق شده و اونجا همش به اصرا گرفتار شده. حالا این آب به ارمیریام که اسرائیل ها بخورن یک نیروی روحانیت و نیروی عقلانی مافوق معمولی به انسان ها دست میده. درباره آریزار اقاداش و شاگرد ممتازشون ربی حیم ویتال می نویسن که ربی حیم ویتال در محضر آریزار اقاداش خب سدوت تورا رو میخواست یاد بگیره، نه چیزای پشت و چیزای معمولی که نبوده، خب براش توضیح میداده آریزار اقاداش، برای ربی حیم ویتال توضیح میداده ولی نمیفهمیده، یا چون مرحله های مختلف داشته که باید بوده شقلا و تریا بکنن، بحث بکنن، روی هم بسازه تا اینکه برسه نتیجه بگیره، تا میرسیده به مقدمه اولی، بعد رد میشده مقدمه دومی، مقدمه سومی، یادش میرفته. رهرزار اقاداش میگه که من مأمور هستم که به تو تمام سدوت و نفلوات تورا و انشا یاد بدم، تو که نمیتونی درک بکنی، نمیتونی حفظش بکنی، نمیتونی نگهداش بکنی، بیا یه قایق میگیریم میریم تو توریا، دریایی که کنار توریاست، اونجا به ارمیریا، اونجاست اون صخره‌ای که ازش آب فیاض می شده در 40 سال، بعد از 40 سال رفته توی یام توریا، برم اونجا، من می دونم کجاست و برنامه رو دنبال میکنیم، می بردش اونجا و بالاخره به اون قایقی که میرن، اونجایی که به حساب میام بوده، یه ظرف می گیره، یه کاسه آب پر میکنه، میگه بیا بخور، سی دنیا براش روشن میشه، از عوض میشه، هر چیزی که میگه خوب درک میکنه، خوب میفهمه و فراموشش نمیکنه. چرا؟ خاصیت این آب خاصیت خصوص داشته. حتی شما اگر که مادیات هم نگاه بکنید، بعضی از چشمه ها میگن که این خوب غذا را هضم میکنه، خوب میتونه آدم راحت باشه، اشتها میاره براش، حتی چیزای معمولی برای مادیات، حتی چه برسه برای معنویات، برای روحانیت. این بوده که هشم میخواسته که ملت اسرائیل 40 سال از این مان و از این آب بهره ببرن، چکار میکنه شب و روز؟ تلویزیون میدیدن، رادیو گوش میکردن، تلفن داشتن، آیفون داشتن، چیزا که نستن، چیز اصلا وجود خارجی نداشته، بلکه مکاتیب و محافل روحانیت بوده که موشه ربین و شلوم برای اونها توضیح میداده، هارون همینطور بچه هاش، همینطور زکنیم، بعد اینا هم اینشستن با هم دیگه بحث میکردن و مباحث روحانیت و تراقدشا رو اینها درک میکردن، پشات، رمز، داراش، صدوت تراقدشا، چی؟ صبح تا شب چکار میکردن؟ کارشون چی بوده؟ پخت و پز داشتن؟ کار داشتن؟ کاسبی داشتن؟ نه، این چیزا نداشتن. حالا بنابراین این بوده که هشم میخواسته که 40 سال اینها آمادگی داشته باشن برای آموزش تورا و وسائلی که میتونه تورا رو برای آنها قابل درک بکنه و قابل فهم بکنه و قابل جذب بکنه و حافظه داشته باشن رمش از بر بوده، اینا کتاب نبوده. اینجاست که هشم میخواست این کار بکنه. حالا اینجا مسئله است، اگه هشم میمده و مستقیمن میگفته من میخوام که شما بشینید 40 سال بهرمند بشید از لذایز معنوی که در من هست و در بئرمیلیان هست، اینا میگفتن برای چی؟ برای چی؟ ما آواره باشیم اینجا، ما میریم تو ارس میخونیم. هشم کاری میکنه که نه، من میذارم تو توی به صورت طبیعی، شما میخواید برید ارسرائیل بی نگاه کنید بینید آیا خوبه یا خوب نیست. این دست شماست. اینا میرن و ساتان دودشون میزنه، یا برای مقام طلبی خودشون، یا اینکه گفتن که ساتان راهی که آدم بره ساتان هم ببردش سوقش میده. این آمدن بدی ارسطوری بود، این رشم بزرگی کردن، خیلی مهمه کاری بره گریم به جای باری کشیده بود که حتی یوشوع و کالب که خوبی ارسطوری گفتن میخواستن سنگسارشو بکنن، میخواستن بکشنشو، اصلا قابل درکه. نه، اینا عوض شدن. چرا عوض شدن؟ چطور شد که عوض شدن؟ اینا که آدم های خوبی بودن، میفرماند که طرز تفکر موکل بر وکیل اثر میذاره. اینها افراد خوب بودن، اما اسرائیل ها توشون ناخالصی زیاد بود و اینا فکرشون خوب نبود، اونا علاقه من نبودن که برن ارس، همیشه به فکر بودن که دوباره برگردن به مصر، چون چندین بار این حرف رو تکرار میکنن و از روحانیت و اینها خیلی خوشنودی نداشتن. سه کسی که نمیخواد درس بخونه، نمیخواد بره مدرسه، ما میبینیم افرادی هستن که نمیخوان برن مدرسه، اما و اولیا و بزرگا میخوان که اینا بی سواد نباشن بلکه دانشمند بشن، بنابراین اونها رو وادار میکنن به صورتی که برن و بشینن و بخونن. در اینجا همین حالت رو داره. یه ولو اخلو لشتاد معنی میمارا، نه ولو اخلو لشتاد معنی میمارا، معنی تورا است. اینها تورا را تلخ کلقی کردن. خب خیلی هستن که وجود اینها آمادگی نداره برای قدوشا، اینا برای تورا آمادگی ندارن و اینه که براشون مسئله است. ما میدونیم که مان به زخوت موشه بوده، تورام به زخوت موشه داده شده، پس اینا دوتا به هم دیگه مربوط هستن، چون تورا چی میخواد؟ استعداد میخواد که درکش بکنه، نبوغ میخواد، و تدارک قبله بخوان و ایمان و به ار امکانات این درک رو میتونستن به بار بیارن. از این نظر هست که هشم میخواستی به اینا توره بده ولی اینا نبودن. بی در کتاب تنهما اونجا توضیح میده اس یوسف از قول یفت توه نوشته لخو هزو میفعلو تلوهیم تیلیم 66 لخو هزو میفعلو تلوهیم نورا علیلا البنه آدم نورا یعنی پروردگار ترسناک که لگدال گیبو برنورا علیلا یعنی یک وسیله پیدا میکنه پروردگار که به هدف خوبی انسان ها منتهی بشه. انسان ها نمیفهمن که چی براشون خیره و چی براشون خوبه. هشمی که میدونه طوری تنظیم میکنه، طوری پیش میاره که انسان ها به همون خیر و خوبی که هشم میخواد برسه. ما میفهمه چی برامون خوبه. موقعی که ستان قالب انسان میاره چیزایی که واقعا براش مضره انقدر شیرین میکنه و انقدر شهد بهش میده که آدم میگه این بهشته، برای اینه در صورت این جهنم. ساتانی طوری میکنه، میگه من این گنوبیم امتاق آب دزدی شیرینش میکنه که از دزدی به اصطلاح بتونه لذت ببره، در صورتی که موقعی که دزدی بخواد بکنه آتش تو وجودش داره آماده میکنه. این کار ساتان و اصراره است. خداوند نمیخواد، خداوند نمیخواد که ما دزدی بکنیم، چون دزدیه آتش به ما میزنه و جهنم برامون میافرید. این دنیا هم بیا بروی برامون میاره. اگر کسی بخواد به صورت دزدی بره یک غلطی بکنه، انحراف جنسی بکنه، اگه شوهرش فهمید همونجا درجا هفتیر میکشه، همونجا میکشتش. ولی به اصطلاح خودش شیرینه، چون دزدیه، مانه حلال نیست، حرامه. این طوری کار ستان این طوریه، ولی هشم کاری نمیکنه که ما جریمه بشیم. اون چیزی که به نفع ما هست، به خیر ما هست، هشم پیش میاره. حالا اینجا نگاه بکنیم، مثلا در همین کتابی که گفتیم توضیح میده که نوشته در آفرینش و هوش خلپنه تهم، یعنی چه هوش؟ این مرگه، این ملخ ماوته، این که دنیا رو سیاه میکنه. یعنی هشم در نظر گرفته بود از اول که مرگ باید باشه، موت باید باشه. کی؟ اول برشید برای لکن سپین تارس بار سایتا تو با او خوش خلطنه توام. اما کی مرگ به وجود اومد؟ روز شیشم خلقت، موقعی که هشم به آدم، حضرت آدم و حوا گفت از تمام درخت ها میتونید بخورید، از اس که به تو خزانه نخورید، اگه خوردید میمیرید. جریمه خلاف بکنن مرگ به وجود میاد. در صورت که هشم مرگ رو قبلا تعبیه کرده بود، آماده کرده بود، چطور میشه با هم دیگه اینا دوتا با هم نمیخونه؟ چجوری امکان داره؟ بلکه هشم نمیخواد بگه مرگ من آفریدن، بلکه میخواد ما رو تو امتحان قرار بده که اگر ما خلاف کردیم خودمون مرگ رو خواستیم که جریمه‌مون باشه، و اگر مرگ بود جلو انحرافات رو تنها اینه که میتونه بگیره، که اگر انسان ببینه که مردنی تو کار هست، طور که میفرماد اگر یه سراره اومد به سراغ انسان، اول باید بیاد چی کار میکنه؟ تو را بخونه، اگر نه بیاد قرچه ما بخونه، نهایتا آخرین بمبی که میدازه تو سینه ساتان که چیه؟ مرگه. اسکولو یوم امیتا، اون موقع سرد میشه و میاد پایین، از اون حرارت میفته دنبال خطا نمیره. بنابراین هل تامین به از میخواهد یوم میتخواه، اگه تو میخوای به درجه عالی تو را برسی، بعد روز مرگ را بیاد بیاری که دنبال هوا و هوس و دنبال خوشگذرونی ها و دنبال عشق ایمونیتت بذاری کنار. اگر این کار کردی درسته، میرسی به تو را و اون تاج تو را و اون راز تو را و اون سودت تو را میتونی پیدا بکنی، در غیر صورت نمیتونی پیدا بکنی. پس مرگ مانع خطا میشه، سدیست که آدم رو از خطا باز میداره. اما اگر ما نترسیم که مرگ وجود داره، برابر این رو چی میترسه؟ هر غلطی میخوایم میکنیم. بلکه هشم گفت اگر تو حضرت آدم اومدی و از این خلاف کردی و از این درختی که من گفتم نخوری خوردی، مرگ برات میاد، چون انوس نمیدونست مرگ چی چیه. ولی هشم بهش گفت، ولی رفت و ساتان یه سراره نهاش میگونن، نهاش ساتان بوده، گود انسان میزنه، نه شما مثل خدا میشید. اگر آدم میدونست که مرگ هست قبول نمیکرد، چون کافر حتی به رفات تشور بخواد به خواب برمیگرده، چطوری میتونه خوش خدا باشه جاودانه باشه؟ پس میفهمید که این دروغ داره میگه. بنابراین ما میبینیم که چون هشم میخواسته به خیر انسان مرگ رو قبل از این که دستور بده به آدم و جریمش رو مشخص کنه آفریده بوده مرگ، چون میدونسته مرگ این سدیست و بازدارنده است که میتونه انسان رو از خطا باز بداره، تنها اینه. و اینا اگر شما بگید هم تو خدایی، به یه نفر شما و مقتدره، خیلی پول داره یا مقام داره، بگید تو خدایی، این میدونه که دروغه، که قبول نمیکنه. چرا؟ چون انسان میراث، هر چندم طول عمر داشته باشه، 120 سال که نه، 520 سال باید که نه، 920 سال که نه، 969 سال عمره متشهرم باشه، فانیه. میفهمی که این غلطه، گولزنیه. نباید ایمان داشته باشه و اعتقاد داشته باشه به این نکته. بنابراین مرگ یک قدرت بازدارنده واقعیه از ارتکاب گناه. بنابراین هشم لازم میدونسته که مرگ رو بیافرینه، اما نه اینکه مستقیما به آدما بگه مرگ وجود داره. چرا؟ چون آدما میگفتن برای چی ما ببینیم؟ ما میخوایم تو را ستایش بکنیم. نمیدونستن که نه، عواملی هست که اونها را از راه بدر میکنه و در نتیجه همین مرگه که جلو اینها میگیره، و اینها کافر میشدن، به همه چیز پشت پا میزدن. یه مثل کیه؟ مثل یک فردیه که طلاق نامه نوشته برای خانمش، میاد تو خونه میگه خانم یه لیوانی برای من شربت درست کن. این شربتی که درست میکنه میگه مثل این که تو مقدار چیزی که ریختی توش اندازه نریختی، یا های شرابه باید بده با آب گرم مخلوط بکنه، با آب گرم مخلوط نکردی، این به اصطلاح نه سرده نه گرمه. خیلی خوب، این تو خوب کاری نکردی، بیا یه طلاق نامه. میگه چی طلاق نامه؟ فقط به خاطر این که من این ممزوج درست نکردم، مخلوط درست نکردم، با آب گرمش نکردم، تو قبلا میدونستی؟ میگه چون این خلاف کرده بوده، چون این زنه یه عیبی داشته ولی نخواسته آبروش ببره، با بهانه دیگری این به خیرش بوده که سکوت بکنه و طلاقش بده، نه به صورت شرمندگی و خجالت بگه که تو خیانت کردی، تو درد زن شوهردار نمیخوری. برابر این اینجا همینه، ما هم همین حالتو رو داریم. میگه من به خیر شما مرگ آفریدم، نه اینکه اگر مرگ نیافریده بودم به نفع شما بود، به نفع شما نمیتونست باشه. این در قسمت اول. حالا میام رو سر قسمت مرگلیم. سر مرگلیم هم همینه. هشم میگه من میخوام 40 سال شما بشینید تورا بخونید، نه امی الان برید تو ارس و برده زمین باشید و بنده زمین و باغ و چیزا باشید و اصلا زندگی روحانیت و زندگی آدمیت و انسانیت گم بکنید، اصلا از بین بره. ولی هشم نمیگه مستقیما، یه برنامه هشم بوده. چرا؟ چون از اول موقعی که از مصر بیرون اینا رو مستقیم نبود، 40 سال و بگفت دورشون بگردونیم و از سه بلوکیم اتحان. چرا از اول این فکر کرد؟ بعدن برگریم این رو پیاده کردم، ولی هشم گفت من میخوام شما امتحان خودتون بدید، شما هستید که تعیین کننده هستید که آیا میتونید یا نمیتونید، ایمان دارید یا ایمانتون هنوز ضعیفه و شما باید مجهز بشید، باید شما ویتامین روحانیتتون زیاد بشه، شما ندارید، ضعف ایمان دارید، دست شماست، شما میخواید برید ارس، بفرماید همه چی من در اختیارتون میذارم. اگر شما هم برید ارس و حواستون می باشید که باغ و زمین اصل کار نیست، همونطوری که من تو بیابان مان به شما دادم، خب میدم تو اونجا میتونم بدم به شما، همونطوری که میفرمان اگر کسی حواسش به این باشه که اصل موضوعش تورا باشه و عبادت هشم باشه و معصیم تو این باشه، رازم نیست خیلی زحمت بکشه، حتی یه ساعت در روزم بره سر مغازه سر فروشگاه، کارها توفیق بیاد، اصلاح پیش میاد و تموم شد رو. همانطور که در باره شبان میگه شما اگر که روز شبات رو مقدس بشمارید، روز هفته 6 روز هفته اتوماتیک کاراتون بری جلو، تو کاراتون مشکل پیش نمیاد، صدراتون نمیشه. حالا بیاد ببینید، حالا کسی که شبات خوب نگه نداره یا اسمشی که ظاهرن من شبات نگه میدارم ولی با طینت پاک با قلب پاک نیست، با زورکیه، یه مو پنجام بده ببینید که ماشین پنچر میشه. حالا باید بدوید دنبال گاراژ، دنبال تعمیرکار، چقدر بدوید، چقدر وقتتون میذاره، چقدر کارتون میکنه، مشکلات زندگی عدیده پیش میاد، خیلی چیزا پیش میاد، ولی اگر شما نیتتون به هشم باشه که شما میخواید عبادت هشم بکنید، تورای هشم رو خواهید مطالعه بکنید، تلاوت کتاب مقدسش باشید، کاراتون راحت میره جلو، نه بیماری دارید، نه گرفتاری دارید، نه مشکلات بیدارید. و الا گرفتاری ها اینقدر زیاده که آدم وقت نمی کنه. اینجاست که هشم به ما میگه شما میخواید مرگلیم بفرسید. اگر ایمان به من دارید که من همه چیز در یدم و میتونم در اختیارتون بذارم، پس شما هم باید وقتتون بذارید برای من که برای همین شما رو خلق کردم، تمام دنیا رو آفریدم برای شما که در خدمت شما باشم. یعبدو خامی و اشتهول خال امیم، حتی امتهای بت‌پرست و کافر و اینا همه اونا نوکر شما هستن، در خدمت شما هستن. اگه شما در خدمت خدا باشید، این بستگی به شماست. حالا شما میخواد بره درس، خیلی خوب، میخواد بجاسی بفرسیم، اینه خوبه، بازارون بازوی خودتون و با عقل خودتون میخواد کشور رو تسخیر بکنید، بفرمایید. رفتم شکست خوردم، ولی هدف هشم، هدف هشم سر جای خودش مونده. هدف هشمی بوده که اینا به درد درس نمیخورن، بچه ها که اومدن 40 سال تو را خوندن تو بیابون، مان خوردن و از برمیریام استفاده کردن که اینها میتونسته معنویات و روحانیت رو تو درون اونها نفوذ بده و وجود اونها رو مقدس بکنه، اونها وارث زمین هم. این چیزیست که ما متوجه میشیم که نورا علی لوت، نورا علی لوت هشم با اون بزرگواری مهیب بودنش وسائل پیش میاره، امکانات پیش میاره که خیر و خوبی آدم ها رو تأمین بکنه. در غیر این صورت هیچ چیزی رو معنی نداره. ما میبینیم که مسئله دو تا نمونه براتون نقل کرده از افت دوار و مدرش تنخما، یکی مسئله مرگ خوشخه، یکی مسئله مرگه. همه و همه نمونه است برای زندگی انسان که باید حواسش باشه چه به چی چیز اهمیت بده و گول نخوره، چون ساتان و اسراره بیکار نخواهد نشست و این کارش 24 ساعت انسان رو به انحراف بکشونه و غلط فکر کنه. ما کارمون این نیست که بیایم بشینیم حمالی بکنیم، کار ما حمالی نیست، کار ما عرق ریختن نیست، کار ما این نیست که بیایم زحمت بکشیم برای یه تیکه نونی. هشم ما رو برای خلق نکرده، خودمون این رو خلق کردیم. خودمون از حضرت آدم بلبشر اومد خلاف کرد، هشم گفت پس با عرق پیشونید بخوری، با خود زحمت بکشی، خارم و اینام برات بروی، درد سرها و مشکلات ندیده برات پیش میاد. و الا هشم ما را آفریده، تمام دنیا در اختیار ما گذاشته و مواهبش و نعمتهاش میتونه به ما بده راحت. ما میدونیم که الان میوه هایی هست که آدم میخواد بخوره سیر میشه، ویتامین داره و لازم نیست زحمت بکشی. ما ببینید که انواع و اقسام میوه هست، انواع و اقسام ویتامین ها داره که بدن انسان رو تأمین میکنه. مثل نمونه موز، آدم میخوره چیز سیرش میشه، سیب میخوره، سیب گلاب میخوره، سیب قشنگ خوب میخوره که کیف میکنه، لذت میبره، وقت هم نمیخواد، از درخت خودش میرویه، کاری نداره. اگر ما وظیفمون رو نسبت به خدا انجام بدیم، خداوند هم وسائل زندگی ما و قوت ما آماده میکنه بدون درد سر، بدون ناراحتی. ولی ما هستیم که بریم دنبال ساتان و دنبال هوس خودمون، حرص میزنیم برای جمع آوری پول که میدونیم آخرش هم اینا پول و طلا و جواهر همش میزنیم اینجا و دیگه چش برای ما نیست. این گلزنیه و باید حواسمون بر باشه. پس نباید که خاص شلون ما گول ستان بخوریم، باید حواسمون جمع باشه. برنگلیم هم امتحان بود، امتحان بود که آیا ما ایمان به هشم داریم، هشم همه کار است، هشمش میرخام است، یا ما جنگ جو هستیم. اینجاست که فلسفه مهم این پیچیدگی برنگلیم برای ما به این وسیله روشن میشه و میرسونه که اگه ما ایمانمون قاطع باشه، با کوچکترین زحمت، با کوچکترین وقت، همه چیزامون درست میشه. اونطوری که میفرماید اگر تو را باطل کردی، خیلی وقتت به باطل مختلف هدر میره، ولی اگر که تو را نگه داشتی با ایمان و با اعتقاد و با فکر راحت، مطمئن باشی که هشم تمام کارهات را به راحتی دنبال میکنه و از درد و غم و ناراحتی مسئول نگه میداره. یه مسئله بسیار عمیقیست که شمید پینهاس در پارشای بشرگه برامون تصویر میکنه. اما به صورت ساده بریم بگیم، به صورت ساده بریم تو فلسفه که را ایدی یه روز میرم برای اینکه 6 ماه تو راه باشه، برای این یه روز کار بکنه و درک اون جای خودش داره. بلکه اینجا مسئله اینه که ما ببینیم که هشم به موشه بفرماد تو میخوای بفرسی؟ بفرست. به نظر من لازم نیست داری، یه بستگی داره به شما. شما خودتون در سر دوراهی هستی، یا ایمانتون ضعیفه، باید به اگه ایمان ضعیفه نمیتونید به جای برسید. اگر ایمانتون قویه، همه چیتون سر جای خودشه. این اسرائیل ها اینطور بر سر دوراهی بودن که متاسفانه باختن. ضعف ایمان همه اینها رو به اون بلای خیلی مهلک پیشونه. اینا دیگه چی کار کردن؟ برنگلیم چی شد؟ نتیجه شون چی تو شد؟ به خیلی شدید اینها اومدن و انقدر مصمم بودن که گفتن اینا دوتا، یعنی کالب و یوشوع که خوبی اسرائیل میگن، حتی راش سنهدراوت اینها را اغوا کردن، عبود کردن حرف مرگلیم. یه اشتباه مرگلیم همه چیز رو بد میدن. سوال میکنن که مگه موشه ربنه نگفت برید ببینید همه محلیم این بمیبسریم، آیا اینا تو اردو نشستن یا شهرهای قلعه‌دار و حصارها و باروهای قوی درست کردن؟ این نشونگره. اگر نشستن توی اردو بدون دیوار، بدون حصار، هنوز حراسی ندارن. ولی اگر اینها نشستن تو شهرهای قلعه‌دار، برج داره و حصار داره، یعنی اینا میترسن از دشمن، درسته؟ حالا اومدن دیدن، اومدن چی گفتن؟ آریم به سرود و گوهات شمایی بو شهرهای حصاردار، قلعه‌دار، تو بلند تا سرش به آسمون برسه. خب اگر این نشونه ضعف اونهاست و ترس اونهاست، پس چرا شما ترسیدین از اینا؟ گفتین این ما در مقابل اینا هیچی هستیم، ما مثل مورچه هستیم، ملخ هستیم در مقابل اینا. اینا آدم های قوی هستن و قد بلند هستن و رشید هستن و همچه صحبت هستن. خود تضاد با هم دیگه نمیخونه. چجوری میتونید درکش بکنید؟ چجوری میتونید توضیح بدید؟ از یک طرف گفت نگاه کنید بینید آیا این شهرها قلعه داره، نشون دهنده که اینا میترسن. خب خودتون رو اومدید و گفتید که بله شهرهای سعادار هم خدش تا آسمان هم میرسن، از آزاق رو میمه خیلی قوی تر از ماست. خب چه این نشونه ترس شده؟ بلکه باید بگیدیم آدم اون چیزی که قلبش میخواد و دلش میخواد میبینه، اون چیزی که نمیخواد ببینه نمیبینه. ما همینطوره، اگر ما بخوایم خدا رو ببینیم، خداوند قادر و مطلق، این همه کون و مکان رو آفریده، این همه تاریخ نشون ما داده، این همه دنیایی علیه ما جمع شدن، برنامه ریختن، تاریخ نشون داده، همه نقشه هاشون نقشه براب شده، این رو میخواد ببینه یا نه عکسش میخواد ببینه؟ این بستگی داره ما چجوری نگاه بکنیم، ما چی دلمون میخواد ببینیم. مثل اونایی که خوشبین هستن، اونایی که بدبین هستن. یه پیاله رو نصف آب بکنید یا شربت بکنید نصف. اونایی که تنگ نظر هستن همیشه نصف خالی رو میبینن، ولی اونایی که خوشبین هستن نصف پر رو میبینن. نوشته خاخام. خاخام به کی میگن؟ حسی خوست ماله رشتوت خاخام، حسی خوست ماله، نصف لیوان رو که پره میبینه، یعنی اون چیزی که داره میبینه، نه اون چیزی که نیست و نداره. همیشه ما باید حواسمون به مثبت باشه و خوشبین باشیم با اون چیزی که خداوند به ما داده و اون قدرتی که خداوند داره، نه اینکه ساتان و اسراره ما را سوق بده به نکته های منفی و کمبودها و کسریها کاستها. این مال آدم های حاخام نیست، آدم های عاقل نیست، آدم های هوشیار نیست. حالا مرنگنیم کسیل بودم، نادون بودم. گفتیم هم همونطوری که عرب برای مقادش میاره، میگه چون با وجود این که اینا خودشون خوب بودن اولش، ولی چون از طرف ملت رفتن و ملتی که اینها خوشبین نبودن، اینا میخواستن طبیعی زندگی بکنن مثل همه متعالی. بابا شما رو گارد شاهنشاه دنیا لقب دادن، شما شاهزاده هستید، نباید نکات کنید مثل نوکرها، مثل عبدالعبیدها. نه ما میخواییم مثل عبدالعبیدها باشیم. این انتظاری که هشم از ما داره و توقعاتی که هشم داره، دین ما و وظیفه ما خیلی بالاتره. یه نفر به شاگرداش گفت شما میرید تو خیابون تو کوچه، شما فرق میکنید با دیگران. گفتن ما چی فرق میکنیم؟ گفت شما بن مرخید، شما شاهزاده هستید. شاهزاده رفتارش، گفتارش، پندارش فرق میکنه با دیگران، نشستش فرق میکنه با دیگران، برخواستنش فرق میکنه با دیگران. شما باید منشتون و شخصیتتون، پرستیجتون خیلی عالی باشه، نمونه باشه. شما درباری هستید، شما ملکوتی هستید. متاسفانه اونا تحت تأثیر قرار گرفتن. مرگنیم و یعنی خوبه بود اینا عوض شد، هم خودشون هم موکلشون همه رو نابود کردن. اگر اشم جنای اینها نگرفته بود یوشع و کالب را سنگسار کردن، نوشتن رد دارا حسن اینا را سنگسار کنه. چرا؟ موقعی که انسان بدبینه، فقط نکته های منفی رو بزرگش میکنه تو زندگی، یعنی از شرام بزرگ عالم رو کوچیک میکنه، هیبریدشن میکنه قدرت حضاق و میمینو میگه خدا هم نمیتونه ولده این ملت را بیا. کفر و کافری که از این بالاتر هست، موقعی که آدم منفی میشه دیگه تمام وجودش دست خودش نیست، دیگه نمیدونه چی کار میکنه. بعد حواسمون جمع باشه میگه چه خبره. این کار ما با بازوی خودمون از مصر اومدیم بیرون، یا با قدرت خودمون انقلاب کردیم از مصر اومدیم بیرون؟ اگه هاشم ضربت ها رو که نوشته برای ما بعد پیکر مصریانه درود، چجور فرعون کسی میتونست آزاد بکنه؟ دیدیم آخر کارم پشیمون شد، آخر کارم گفت خودش بول خود. با این همه ضربات مالکی که بر پیکر او در مصر، من گفتم غلامانش بشه، شاکران گفتم با مصر نابود شده، ولی سرسختی پر او به اونجا رسید که نهایتاً مکر بخوره و فرستادشم آزاد. ما نمیفهمیم که اینا ما نبودیم، ما نکردیم. بعد که اومدیم بیرون دریا برای ما شکارت شد، یه چیزی نبوده که یه چیزی پشت کوه باشه ایش که نبینه. میلیون ها نفر کوچیک و بزرگ و زن و مرد و حیوان همه اینا از دریا رد شدن. اسرائیل ها هیچ کدوم غرق نشدن، هیچ کدوم صدمه ندیدن. مصری ها که اومدن تموم شد، همه نیست و نابود شد. ما دیدیم که برای خوب وحید برش ما با قدرت خود کاری نیستیم. هشمش میخوام باز همه اینها آدم فراموش میکنه. این فراموشی بدترین نقصان است که انسان بطور زندگی داشته باشه. خدا را فراموش میکنه، قدرت لایتنای خدا را فراموش میکنه. واسه شلوم منکر میشی به همه چیزها. با چشمان خودتون میلیون ها میلیون نفر دیدید، یه نفر دو نفر نبوده، یه چیزی نبوده که بگیم بله پشت دیواری یه چیزی گفتن، نه را این دیدید. اون صحنه بزرگی که هشم پای کوه سینه آشکار شد و سخنرانی جاودانه بشریت رو، اسکلت بندی قانون بشری ده فرمان رو که مختصر از تراث به آدمی ها و هر کس آدم باشه اعلام که این یه چیزی نیست که بگیم بله خواب بودن، خیال میکردن، یکی و دوتا بودن، میلیون ها میلیون نفر شاهد و ناظر بودن. همه اینا فراموش شد، تموم شد. برای شما بیان نگاه بکنید، بیانید بگید چطور شد. بیاید بینید جنگ داوید و پلیشتیم نگاه در نظر بگیرید. در ناوی فرماد که داوید موقعی که با پلیشتیمی ها میخواست مصاف بده، موقعی که پادشاه شده بود، گفت چی کار کنم؟ حمله بکنم هشم یا نه؟ داوید از هشم پرسید. هشم بهش گفت چی؟ گفت اگر میبینی سر درخت ها تکون میخوره تو هم تکون بخور، ویلا سجاد بود. میفرماد در مسودن داوید تفسیر میکنه تو ناوی، پلیشتیمی ها تو چهار امایی سربازان قشون داوید بایسته بوده. چهار امایی یعنی دو متر. سربازا فرمانده ها گفتن داوید دستور بده ما حمله بکنه. گفت نه، هنوز از جانب هشم فرمان صادر نشده. گفت اینا ما رو میکشن، گفت بهتره که ما صدق کشته بشیم تا اینکه رشا و خلافگر دستور هاشم کشته بشیم. تکون نخورد. این خیلی مهمه، این چیزی ساده نیست. در دو متری دشمن هست و همه چیز آماده حمله هستن، ولی سر از پا داوید تکون نخورد تا این که بعد متوجه شد سر درخت ها تکون میخورن. یعنی من آخیم هشم فرستاده سر درخت ها، اشاره که داوید گفت بله الان بزنید، الان برید جلو، حالا هشم اینها رو من آخ فرستاده اینها رو میزنه، ما نیستیم، ما ظاهر داریم کار میکنیم، در حقیقت این بمب هشمه، سلاح هشمه که از شما این اینها رو تارمار میکنیم. ما میبینیم ما کاری نیستیم. حتی شما اگر یادتون باشه در جنگی که بین عراق صدام حسین و اسرائیل پیش اومد چندی پیش، 39 تا موشک انداخت تو اسرائیل. این نه تلفاتی مثل امروز داد، نه خرابی ها رسوند، نیسیم و نفلاوت، نه وسیله دفاعی اسرائیل، نه گنبد آهنین داشت که بتونه جلوی این موشک ها رو بگیره. کی که به خاطر 39 کار شباد که شباد نگه داشتیم، هشم به زخوت شباد تمام این تیرها، تمام این موشک ها رو همش خونسایه. حالا چند روز پیش که جنگ بود بین حماس و اسرائیل، چقدر تلفات دادن، چقدر خرابی ها به بار آوردن، با وجود این که وسایل دفاعی داشتن. فرقش چیه؟ تو چش تو عمر خودمون فرقش اینجاست که اونجا ما به خدا متکی بودیم، گفتیم هشم میشمید حماس، هشم خودشه، ما کار خودمون میکنیم. ولی حالا به قدرت خودمون متکی بودیم. این برای گریم هم همین حالت اشتباهشون این بود که ما با نیروی خودمون کاری نیستیم، کاری نخواهیم. زمان حزقیا یه نمونه دیگر، حزقیا پادشاه آشور، سمحه پادشاه آشور 10 سطح رو گالوت برده بود، چون دو دولتی بود، دولت اسرائیل و دولت یهودا. دولت اسرائیل 10 سطح بودن، همه اونها رو برد، حلب و تبور و امثال اینها. حالا اومده میگه به حزقیا تسلیم باشم. من چی من تسلیم باشم؟ من کار خدا میکنم و کار خدا میکنم، برای چی من تسلیم باشم؟ چرا بیام زیر دست تو؟ من زیر دست خدا هستم، من عبد هشم هم، نه عبد عبادیم. همانطوری که در گمارا میفرماد در زمان حزقیا روغن داده بود به مردم برای اینکه بشینن تو بیت میدراش ها، حقی نبوده، وسیله نور نبوده، بشینن شبها تا دیر وقت مطالعه طلب بکنن. شمشیر گذاشته بودی که هر کس نه طلب بخونه عکس باباش به این شمشیر تنبیه میشه. خب حالا سنخره اومده با خشون بسیار گران، همانطوری که در ترگم یوناتان بن عوزیل میخونیم، ترگم تو ناوی میخونیم، میفرماد 3 ارتش شدن. ارتش اول موقعی که به رودخونه یردن میرسن آبای یردن تمام میشه، در ارتش دوم که میان از جای پای اسبا که فرو رفته بوده آبا استفاده میکنه، ارتش سوم دیگه آب نبوده، باید بوده حفر میکنن. اینقدر قشونش بسیار بوده، 185,000 فقط فرمانده داشته، مثل ملخ اماده بودن بیان حمله کنن به یروشلایم. چون مقر پایتخت حزقیا یروشلم. کومه حزقیا چی کار میکرده؟ حزقیا شب موعد بوده، موعد پیسه بوده، گفته شما کار خودتون بکنید، ما کار خودمون میکنیم، خدا هم کار خودش میکنه. ما گفته با ستان بجنگیم، هشم ما با دشمن ما میگن جنگیم، ما اومدیم توره بخونیم، ما اومدیم میسوه هشم انجام بدیم، علاقه کار نداریم هیچ. رفتن را شب موعد همه کاری میکردن. حالا رسیده سنخریب پادشاه آشور، شهر نو یک قریه است نزدیک یروشلایم، سنگ رو ریختن، خاک ریزان ریختن، وسیله امروزا نبوده که امکانه. برفت و دیوار یروشلایم نگاه کرد، دید که یک شهر کوچیکیه و چیزا. گفت برای این شهر من اومدم، یه ایده بیشتر نیست، یه همه سرباز آوردم، برید برید بخوابید، فردر کنم یه تک سنگی از این، چون یروشلایم حریم سویل همش از سنگی از سر آجر اینا نیست، هر کنم تو یه تک سنگی بردارید، این شهر تن خرابه هست، یه چیزی نیست. هشم گفت راست بگید، برید برید بخوابید، برید خوابو خواب اولیه که هشم مرد گابریل میفرسه همه اینها رو گاریم بتیم میکنه لاشای مولو. میگه شما ما گول میخوریم، ما غافل هستیم، فراموشکار هستیم، تاریخ ما چی نشون بده؟ کشیمه همین کاره، قادر مطلق اوه، ما کاری نیستیم. بنابراین ما وظیفمون چیز دیگریه، هشم خودش حافظ ما بوده و هشم شبهست، ما نمیخواد حافظ خودمون باشیم، هشم حافظ ما، ما فقط حافظ تورامون باشیم، انسانیتمون باشیم، آدمیتمون باشیم، که این رو داشته باشیم. اگر نداشته باشیم تموم شد، نمیشه، غیر از این نمیشه. ما نمیتونیم بدون کمک هشم بر ستان غالب بشیم. صوفه راشال صدیق اون وقتش همینطور هشم الوی عظمی ادو یراشا ستای اصرار است، همیشه انتظار داره ما رو پایین بکشه، ما رو بیاره پایین، ولی ما باید حواسمون به این باشه که چی؟ که گول نخوریم. هشم کمکمون میکنه، ما خودمون نمیتونیم. حالا چی؟ این همین نیسی من افلات اینا دیدن چطور شد؟ خیال برگردیم به مصر، نیتن آراش اونا شما میسرن، خیلی سخت برای اینکه اینا یه لونشم بزرگه که برای همین سخت جریمه شدن. میرگلیم زبونشون دراز شد، کرمها در اومد، تنافشون با وضع بسیار فجیع از بین رفتن، تمام ملتی که نشستن و گریه کردن، تمام این هاشم گفت شما لیاقت رفتن ارس ندارید، تو هم بیابان از بین خواهید رفت، نسل آینده شما اونا وارث زمین میشن. من قول دادم که این زمین مال شما، ولی ما خودتون نشون ندادید که لیاقت شایستگی اون دادن. رمحل می فرماد که اگه آدم چشم بصیرتش باز بکنه، تاریخ رو نگاه بکنه، دنیا رو نگاه بکنه از اول تا حالا، می فهمه که بدون کمک هشم آدم هیچ کار هست، هیچ چیز پیش نمیره. فقط هشم که بخواد همه چیز درسته، اگه هشم نخواد، ولی اونها دورمید بار اتکا نکردن و می دونیم چه مسئله براشون پیش اومد. پس ما هم همینطوره، باید درس بزرگ که میگیریم از این مقوله که باید بدونیم بدون کمک هشم هیچ کاری نمیتونه آدم بکنه. کلو بخواهی بریش، هر کاری که ما میخوایم بکنیم کوچیک و بزرگ، باید بگیم به کمک هشم، به عزرتش میبره، که هشم بخواد ما را در این مسئله، چه برای عروسی بچه هم، عجل بچه همون، برای زندگیمون، برای درآمدمون، برای همه کاریمون، باید فقط ورد کلامون و وجودمون این باشه که جز به کمک هشم هیچ کاری نمیره پیش رفت و فقط اوه که میتونه این کار رو بکنه. فرمان در این گیرودار کالب اومد چیکار کرد؟ و یه از کالب تا سکوت حالا همه اینا کاری که بودن، همه ناراحت، همه آماده بودن که برگردن به مصر. اومد کالب میگه چون یوشوع که نمیتونست حرف بزنه، چون میگفتن شاگرد موشه، همه این حرف ها زده نظر موشه، من کالب من خیال میکنید به نمرا میکارو برای ما کرده؟ اینا خیال که نمیخواد بدی بگه، من همه ساکت باشه. خب بعد بروشون گفت نه، مگر نه این که ما را از دست پر نجات داده، از دریا شکافته، من برای اونو برده چکار چکار کرد؟ فرماند خب چه فایده داشت این سکوت؟ سکوت و بعدش اینا میگن این که اومدن و دهن و فن برا گرین عکسش گفتن و میخواستن اینا بکشن، میخواستن همین کاله بکشن، میخواستن سنگسار کنن هم این همیه و شوه. پس چه فایده داشت؟ میگه چرا فهم کن، حتی برای چند لحظه که مردم ساکت شدن از اون آتش و از اون شور و حال افتادن، همه خودش یک لحظه تشوه کردن ولی دوباره اینایی کردن، همه خودش مزد بسیار داره. یعنی باید تو عصبانیت نمیشه دنبال کرد، همه که بتونه آدم یه لحظه عصبانیتش کنترل بکنه و بیاد پایین، خودش خیلی کارها رو میتونه چیک بکنه، سهل بکنه و آسان بکنه، از اون شدتش و از اون آتشش فروکش بکنه بیاره پایین. این درس بزرگیه برای ما که باید همون سم فرمان این مسئله بوده که پدری به فرزندش وصیت میکنه، میگه ازت خواهش میکنم موقعی که تو قهر هستی، تو عصبانیت هستی، تصمیم نگی، شب بر بده، یه شب تا صبح از این عصبانیت بگذره. خب این پدر خب دنیا رو ودا میگه، بعد این فرزند زندگی میکنه و زن میگیره و موقعی که میخواسته بره سفر زنش حامله بوده، خبر نداشت. چه خبره سفرش؟ خب سفر گذشته ها خیلی طول میکشیده و ناراحت کننده بوده و امکانات نبوده و صحبت ها به هر حال دیر میشه، سالها دیر میشه. بعد از این که میاد بره خونه، شبه میبینه که یه جوانی پیش خانمش خوابیده، همون موقع میخواسته شمشیر کار بیاره در دوتا شد سرشو بره، این زن من به من خیانت کرد و با چیز کرد. یادش میاد که پدر بهش گفته نه، تو عصبانیت تصمیم نگیر، بر بده صبح بشه، این شب از روش بریدن. این دفته جایی تو همون خونه جایی پنهان شده و اونجا استراحت کرده، صبح گاهان دیده که صدا میاد، میگه به اصطلاح زنش به اون جوان میگه، میگه ببین تو بزرگ شدی، بابا تو ندیده، اگر بابا ببینه که تو رشید و رعنا شدی خیلی خوشحال میشه، تو باید حواست به خودت باشه، مرد باشه دیگه، طوری با رفتار بکنی که مایه افتخار خانواده باشی، که من و پدرت بهت عشق میوزیم، بهت افتخار بکنیم. میفهمه که این بچهشه، بچه او در آغوش مادر خوابیده. میگه اینطوره، در موقع عصبانیت اگه آدم بخواد تصمیم بگیره، پشیمانی و حسرت چیز دیگه آیدش نمیشه. اگه زده بود، هم زنش کشته بود، هم بچهش کشته بود، تمام امیدش فرو ریخته، از بین رفته. اینه که بفرماد عصبانیت رو باید دور انداخت، کنترلش کرد و خیشتنداری کرد و این همون کاری که کاله و قلم کرده دست بزرگیه. حتی برای چند لحظه و یه از کاله و تعام همین خودش خیلی امر بسیار مهمیه که انجام بده. امیدواری باشیم توفیق به همه ما بده که بتونیم درست زندگی رو درک بکنیم و دین و وظیفه‌مون رو بدونیم، با وجود اینکه امتحانات بسیار بسیار ممکنه پیچیده و سخت باشه، و فقط گفتیم بجز یاری هشم و مدد هشم هیچ چیزی دیگه نیست. از هشم کمک می‌طلبیم که ما را یاری بکنه که بتونیم درست هدای دین بکنیم و وظیفه‌مون رو انجام بدیم. و یک نکته دیگر که اینجا من خلاصه میکنم، میفرماد که باید بدونیم اگر انسان فکر میکنه که کار خوبی بکنه، هشم هم وسیله پیش میاد که همراهش باشه، و اگر که نه، راه غلط رو رفت، ساتان غلبه پیدا میکنه که اشتباهات دیگری پیامدش بیاد و دردسر براش بیافرین. همونطوری که برای مرگری همینطور فکر غلط کردم، همینطور عوامل مختلف بدیا و ساتان اصراره اومد دنبال کرد و نهایتاً به اینجا رسید. ما هم بنابراین باید همین باید حواسمون به جمع باشه که همیشه فکر بیسوا بکنیم، فکر کار خیر بکنیم و نیتمون پاک باشه. هشم هم کمکمون میکنه که در این را موفق و معید باشه.